أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اولا که این ایام مصادف شده با ایامی که منسوب به حضرت صدیقه طاهره است، از این جهت هم تسلیت عرض میکنم، هم از خدای متعال میخوام که ما تحت عنایات و الطاف این بانوی بزرگوار باشیم. و همچنین امروز من حیث لا یشعر مصادف شد با ما که برنامه ریزی میکردیم، این اصلا توجه به این نکته نداشتیم که امروز سالگرد مرحوم علامه طباطبایی و این هم مصادفت مبارکی باشه انشاءالله برای این بحث، که خود این بحث از دغدغه های اون وجود مبارک و پربرکت بود برای همه ما و عالم اسلام. عزیز جان، جلوتر هم جا هست، هم صندلی هست هم جا هست، چون اونجا درو باز میکنن، دوباره باز میکنن میبندن، و شما اونجا اذیت میشید. بیا جلو راحت بشینید، پر کنید قشنگ. خوب آقای محبت کرد. عرض به خدمت شریف آقایون که من حالا برای این که از این جهت که هم ممکنه وقت کم بشه، هم این که بتونیم به مباحث برسیم، مباحث رو از این چند روز سرم خیلی شلوغم بود، اما یه کار جدی که میشد بکنم وقت داشتم روی این کار انجام بدم. مباحث رو دستبندی بکنیم سه قسم یا سه بخش برای این مبحثی که ما در اختیار عزیزان هستیم قرار گفتگوی بکنیم قرار بدیم. یک مسئله اول، مسئله ایه که حالا شما اسمشو بذارید زیست بوم، محیط زیست، اتمسفر، اون فضایی که فقه در اون میتونه وجود داشته باشه. آیا ما تحت هر شرایطی میتونیم فقه داشته باشیم؟ با هر جامعه، با هر سبک زندگی، با هر گونه مناسباتی، با هر گونه پسندهایی، با هر گونه افکار و بینش‌هایی فقه قابل تحقق نیست. اصلا فقه این نکته یه که نکته خیلی مهمیه. بعد یه روزم ما اونجا گفتگو می‌کردیم خدمت حاج آقای پارسانی ها، ایشون هم روی این نکته تاکید می‌کردن که این نکته رو آقایون باید بهش توجه بکنن، ازش غفلت نکنن. اون نکته نکته خیلی مهمیه. اصلا فقه کجا ممکنه وجود داشته باشه؟ شما در هر شرایط اجتماعی، در هر وضعیت فکری که امکان وجود فقه ندارید. این مسئله مهمه که بهش توجه کنن آقای. لذا خیلی اوقات سروران معظمی که اشتغال به فقه دارن، مباحث فقهی ارائه میدن، جزوه اوحدی در اون فن هم در زمان ما به شمار میاد، مباحثی رو مطرح میکنن که اون مباحث به اینجا داره صدمه میزنه. به کجا؟ به اونجایی که امکان تحقق فقه رو فراهم میکنه. اون وضعیت فکری و سبک زندگی و اندیشه ورزی در جامعه که اجازه بده فقه وجود داشته باشه. شما در بستری که جامعه معنویت زدائی بشه، معنویت زدائی معنی کلمه سکولاریسم، اینم که بعضی ها اومدن گفتن که کسانی هستن که در عرصه سیاست با سیاست دینی ارتباط ندارن، اینا سکولار هستن، این معنی کلمه سکولاریسم نیست. معنی کلمه سکولاریسم همینه، تقدس زدائی، معنویت زدائی. شما باشی با اشیا و عالم به همین ظاهرش، این میشه معنی زدائی.
اما اون شخص اگه در عرصه سیاست با سیاست دینی ارتباط نداشته باشه، قائل نباشه که دین در عرصه سیاست هم حضور داره، خب در عرصه سیاست میشه سکولار. این در عرصه سیاست رو از حیات دینی، از هویت دینی خالی کرده. پس اگه این جامعه رو فرا بگیره، تو چنین جامعه شما فقه یعنی چی؟ اینجا نشستی سر چی بحث میکنی شما؟ اگه قرار کسی دیگه تقلید نکنه، شما هایی بگو ما مهم مرجع تقلید درست کنیم، کسی تقلید نمیکنه، شما مرجع تقلید چی؟ اگه عبودیت معناش رفت زیر سوال، شما افعال عبد به ماه و عبد رو موضوع بررسی در فقه قرار میدید، معنی نداره اصلا. این از ما یک حیات معنوی و فکری داریم، اون حیات معنوی و فکری جامعه وابسته به گزاره‌های کلانتر، وسیع‌تر و عمیق‌تر از اون چیزیه که در متن فقه و اصول باهاش سر و کار داریم، چه بخوایم چه نخوایم توی جهان به اینا میگن گزاره‌های اصلی، که گزاره‌های فلسفی که دارن حیات فرهنگی و تمدنی اون جامعه رو فراهم میکنن. و اگه اینا محور فکر اون چیزی که با مرحوم امام رقم خورد این بود، مرحوم امام نیامد فقه به معنای دستگاه علمی و گزاره ها رو متحول بکنه یا مبانی جدیدی در فقه بیاره، نه، اون کاری که مرحوم امام کرد این بود، شما یه جامعه ای دارید با یه حیات اجتماعی، با یه نوع فکری که اون فکر بر اساس لحاوردهای معنوی تفکر حکمی مرحوم امام، اینو مرحوم امام جاری و ساری کرد تو جامعه. دور افتاده ترین افراد در سیستان و بلوچستان، ساده ترین افراد در مشاغل اجتماعی، کسانی که نه درس اخلاق حاضر شده بودن، نه درس عرفان حاضر شده بودن، بله، نه در حوزه درس خونده بودن، این حیات معنوی و توحیدی مرحوم امام توی جامعه رواج پیدا کرد. اون رواج باعث شد که شما چه بخوای چه نخوای تقلید، این همه شما توی وصیت نامه های شهدا سر مسئله مرجع تقلید می‌بینید تاکید شد، مقلد باش، از مرجع تقلید اون جلو نیومد. مرجع تقلید یه شأن جدیدی پیدا کرد در حیات اجتماعی که مرحوم امام رقم زد، این شأن رو نداشت در جامعه. در جامعه قدیم هر مرجعی بود یه عده معتقد بودن، باشه یه عده هم داشتن زندگیشون میکردن، کاری با این و اون عده که داشتن زندگی میکردن و کاری با تقلید و با دین نداشتن، روز به روز در حال زیاد شدن هم بودن تو اون سیر تحولی که در دوره پهلوی رقم خورد. پس به این توجه کنیم، ما چه بخوایم چه نخوایم اینجا جاییه که اگر توجه نکنیم و اون نگاه فلسفی که هویت تمدنی و اجتماعی ما رو رقم میزنه تغییر بکنه، فقه امکان تحقق نداره. وجود فقیه، عرض میکنم خدمت شما، الان در دنیا این اتفاق افتاده، چه بخوایم چه نخوایم، یا سرخپوست‌ها در آمریکای لاتین یه باورهایی دارن، یه قراردادهایی دارن، حالا این قراردادها رو هم اونا میگن ما دین سابقمونه، خیلی خوب، حالا یه عده‌ای هم در شمال آلاسکا زندگی میکنن، اونا هم یه پسندهای قراردادها، یه دین پدر مادری، ما به همه اینا احترام میذاریم، نه اینکه به اینا احترام میذاریم از اون جهت که علم معرفت دستگاه آگاهی موجه به اینی، نه، از اون جهت که انسان رو میگن در انتخاب سبک زندگیش مثل اینه که تاس میاندازی، رسماً تو کتاب‌هاشون اینو میگن، میگن شما تاس میاندازی، شیش میاد یا دو میاد، آیا باید توجیه بکنی چرا دو اومد؟ دو اومده دیگه. حالا یه نفرم از این سبک زندگی خوشش اومده، داره سبک زندگی سرخپوستان آمریکای لاتین را داره یا بومیان بالای آلاسکا را داره، شما هم فقه دارید، باشه شما هم نماز بخونید، شما هم وضو بگیرید. ببینید چقدر فقه در این حالت ناموجه میشه. خیلی مسئله مبانی معرفتی در جامعه که امکان تحقق فقه رو فراهم میکنه باید جدی بگیریم. جایی که الان داره فقه تهدید میشه اینجاست. تهدید اساسی که داره ما تو حوزه نشستیم کنار یک دیگه تو تا خیابون صفایه نمیریم. رفتن نبیم معناست که اونجا قدم بزنی ها. ما اتفاقی که میفته اینه همه ما تو قم تو مرخصیم. یعنی این همه آخون توی شهری، جوانان این شهر بعضی هاشون مثل جوانان بالا شهر تهران هن که به عمرشون با یه آخون حرف نزدن، به عمرشون چیزی نشنیدن. خب ببین اصلا اون داره با چه فضایی زندگی میکنه. بعضی از این حالا ما گاهی تو خیابونا دور میزنیم میریم، دیوار نوشته هایی که اتفاق میفته توی بعضی از دیوارهای قم، دیوار نوشته های گروه های کذایی جوانان تو تهران هم گاهی اون دیوار نوشته ها نیست. این علامت ها و دیوار نوشته ها و مارک علامت اون گروه های اجتماعی که این جوانان در نسل های مختلف اروپا دارن اینجا تو تهران هم هست. چی دارم عرض میکنم؟ دارم عرض میکنم ما از این تحول اجتماعی که داره اتفاق میفته و بر اساسش فقه بیوجه میشه. فقه حق حیات اجتماعی نداره. در عرصه اعتباری یا چیزی لغو شناخته بشه، هر چقدر نفع داشته باشه حقیقتا محکوم به فناست. میفهمی؟ اگه ما بتونیم به این هویت اجتماعی بفهمونیم، خانواده بیفایده است. حالا شما هرچی خانواده فایدهش چیزی نیستش که، فقط خانواده بیفایده شد، لغو شد، لغو شناخته شد، نه اینکه حقیقتا لغو شد. چون این یک هویت و نهاد اجتماعیه که مبتنی بر معرفته، وقتی اینو لغو معرفیش کردی و این لغو، این محکوم به فناست، دیگه نمونه. این اتفاق برای حوزه و فقه علل خصوص داره میفته. باید اینجا رو مواظب باشیم. پس اینجا جایی است که فقه داره از اینجا تهدید میشه و اینجا گزاره‌های حکمی و فلسفی که دارن کلان حیات بشری، جایگاه نفس و انسان در عالم، ارتباط انسان با هستی رو مطرح میکنن، اونا نقش دواز میکنن. فقیه مهمان این سفره است، چه بخواد چه نخواد. اگه اینو جمع کنیم یا خودش دست به این بزنه که اینو جمع کنه، مثل کسی است که روی شاخ نشسته دارد بن را میبرد. به این توجه کن. پس این قسمت اول عرض من بود که زیستبوم و محیط زیست فقیه با این گزاره های حکمی فراهم میشه. فقه در یه جایی امکان تحقق داره، در هر جایی نمیتونیم علمی به نام فقه داشته باشیم. موجه باشد یه جایی بشینن امکانات اجتماعی بهشون داده بشه بشینن فقه بخونن. چرا؟ ما داریم مالیات میدیم که اینا بشینن فقه بخونن، چه فایده؟ این باید روشن بشه ضرورتش. و اینجا موقعی که آسیب میبینه، من یه ذره درد دلم میخوام بکنم، طلبه احساس بیمعنایی میکنه، احساس بیهویتی میکنه. احساس بیهویتی بکنه، کرونا میاد اسپری دستش میگیره میره آبربانک ها خراب میکنه. چرا تو این کارو داری میکنی؟ تو طلبه ای. میگه من میخوام نشون بدم طلبه مفیده. تو مفیدی که طلبه مفید نشد، تو مفید شدی الان. بیا بگو طلبه یعنی شأن طلبگی برای جامعه لازم است. ای انسان، تو ضرورت دارد برایت که عالم دین داشته باشی. این رو باید بهش نشون بدیم، نه اینکه اردوی جهادی بذاری. اردوی جهادی لازمه برای اینکه من ساخته بشم، نه برای اینکه نشون بدم طلبگی چیز مفیدی. برای خودسازی باید اردوی جهادی هم بریم. اما اون الان این چالش هایی هم که ما تو مسئله هویت طلبگی پیدا کردیم ناشی از همینه. این محیط زیست حوزه، محیط زیست فقاهت داره از بین میره، دیگه موجه نیست. خانواده های متدینین به فرزندانشون میگن میخوای به اسلام خدمت بکن، برو تو صنایع موشکی، برو تو صنایع هسته‌ای، برو توی علوم
نمیدونم این مواد چیه، سلول های بنیادی. چرا میبردی میگه که چی؟ یعنی ما مشکلمون اینه، اگر حوزه ورودیش کم شد، یعنی همون خانواده هایی که دارن ورودی حوزه رو تغذیه میکنن، امروز برای این که این فرزندشون با همون اعتقاد که میخواد یار برای امام حسین بسازه، میگه یار امام حسین تو حوزه نیست، یار امام حسین جای دیگه است. و رسانه ها هم به این دامن میزنن. اما مهم اینه که ما هم حواستمون به این نکته نیست، پس توجه داشته باشیم. و یعنی چی؟ یعنی داره یه اتفاقی زیر پوست تدین جامعه میفته. فقط غیر متدینین تغییر نکردن که ما داریم زیست بوم فقاهت رو از دست میدیم، خود متدینین زیر پوست تدینشون، معنای تدینشون داره تغییر میکنه. این چیزیه که با حکمت و فلسفه باید درست بشه. اونجا رو شما نمیتونی با فقاهت درست کنی. فقاهت متفرع بر اونه. فقه روی اون داره زندگی میکنه، بر اساس اون ابتنا میشه. به این توجه کن، اینا مشکلاتی که فقط کافی نگاه کن تو جامعه ببین. اینا رو میبین. پس این قسمت اول که اینجا یه جاییه که این مطلب اول من رو تموم کنم، بخوایم بایستیم چون اینقدر درد دل زیاده باید یه حرف بزنم. بیم سراغ قسمت دوم. قسمت دوم علم شناسی فقه. فقه میخواد یه شاخه تخصصی علم باشه. شما یه چیزی دارید به نام اراده تکوینی، یه چیزی هم باید داشته باشید به نام اراده تشریعی. نداشته باشید فقه متحقق نمیشه که. بله؟ این اراده تشریعی به چه نحوی دارد تشریع را انجام میده؟ تشریع از سنخ چه گزاره هاییست در گزاره های معرفتی که ما میشناسیم؟ شما گزاره های تخیلی دارید، گزاره های برهانی دارید، تشریع جزو کدوم ایناست؟ چرا باید اینو بدونی؟ تا بعد روش مطالعه تحت تاثیر اون قرار میگیره. پس شما برای علم شناسی امکان این رو فراهم بکنید که علمی به نام فقه باشد، گزاره های زیربنایی فقه. الان اصلا فقه از مالکیت بحث میکنه، احکام مالکیت رو مطرح میکنه. مالکیت چی هست که شما داری احکامش رو مطرح میکنی؟ از کجای فقه میخواید بگید مالکیت چی؟ از عرف میگیرید؟ کدوم عرف؟ اصلا عرف، خود عرف، خود این کلمه عرف رو بایستید. عرف سیب و گلابی نیست که تو دیس باشه شما بخوریدش که. عرف یه مفهومه، این مفهوم مصداق داره، این مفهوم تطور پیدا میکنه تو تاریخ، توی بستر فکری شکل میگیره. مفهوم شناسی عرف زمینه های پیدایشش و تغییرش، اینا چیزایی نیستش که فقیه ازش بحث بکنه. دانش های کلانتر و بزرگتر و وسیعتری که امروز در عالم به اینا میگن فلسفه فلان، فلسفه بهمان، اینا دارن از این بحث میکنن که عرف چیه؟ پس ملک چیه؟ عرف چیه؟ آیا قوانین صرفا جنبه قانونی دارن؟ ریشه های طبیعی قوانین چی؟ ما امروز بر اساس، ببینید نکته ای که میخوام بگم اینه، ما مهمان کلام قرن هفتمیم در فقهمون. شما یه فقه داری؟ منفجر شدی به معنای واقعی بعد از شیخ انصاری، اینقدر وسیع شدی، اینقدر گسترش پیدا کرده، با عظمتی که شیخ دارد و تأثیری که شاگردان شیخ گذاشتن و هنوز دارن میذارن، شما یه حوزه‌ای دارید که با سرعت داره رشد میکنه. حالا اتفاقات اجتماعی افت و خیزهایی هم توش درست کرده، اما رشدش رشد قابل توجهیه. یعنی همین امروز حوزه شما با 50 سال پیش حوزه شما از حیث فقه تحولاتشون توی نشون بدید، آورده های فقهی. تو کدوم یکی از علوم اسلامی اینجور شما رشد دارید که تو فقه دارید؟ پس شما تو فقه یه سرعت پیشرفت دارید، یک یه مبانی فقهی دارید. اون مبانی فقهیتون از کجا میگیرید؟ اسمشو شما میذارید کلام. مالکه یه مال قرن هفتم رهلت کرد کلام از توی حوزه. هنوز میگن کلام بخونیم، بریم چی بخونیم؟ شرح تجرید بخونیم.
یا اون بزرگوار دیگه ایم که نوشته بر اساس شرح تجوید نوشته. خب پس این گزاره ها اینجا پس نشد. وقتی که شما تقسیم کردی قضایا رو به قضایای اعتباری و قضایای حقیقی، حسن و خوب تغییر کرد معناش از زمان خواجه نصیرالدین و من زمان ملا عبدالرزاق کاشانی. دیگه حالا متکلم باید بیاد بگی آقا فقه از چه سنخیه؟ اینو کجا باید بحث بکنید شما؟ گزاره ها بحث های عقلی و فلسفی لازم دارید. ببینید بس اصلا آیا خدا میتونه گزاره های اعتباری داشته باشه؟ ببینید اگه هم یه دونه زیر سوال شما چجوری میتونی فقه داشته باشی؟ پس اصل گزاره های گزاره شناسی سنخ علم فقه باید مورد مطالعه فلسفی قرار بگیره. ارتباط فقه و شما هنوز یه عالم دارید. هنوز آقایون رو سر کلاس میام میشنم میگن عالم مساله و مفاسد. میام کجاست؟ چی میگی؟ از کجا آوردی؟ اصلا هیچ نگاه، شما هیچ درسی خوندید به شما میگه آقا عالم مساله و مفاسد کجاست؟ عالم ملاکات، عالم تشریع. این جمله ها معنی داره، این جمله ها زیر ساخت فلسفی داره. کجا ازش بحث میکنیم؟ یه جمعه از اینو بحث نکرده، ازش استفاده میکنیم. استادها هم بر اساس فهم خودشون، فهمشون از این گزاره ها متفاوت میشه. در نتیجه شما درس کفایه این آقا میری اینو میفهمید، درس مکاسب اون یکی آقا میری چی دیگه میفهمید، آخرش هم از اینا یه جای بحث نمیشه، در حالی که از اینا داریم یه سری استفاده میکنیم. پس خود مسئله اینکه قانون چه سنخ وجودی داره، آیا قوانین به طبیعت هم متکیان یا قوانین به یه امری فراطبیعی فقط متکیان، اینا مباحثیه که باید بحث بشه. نظام قانونی داریم، همون جوری که شما نظام‌های هستی شناسی دارید. حالا مثلا از بخدم این نکته رو به شما میگم، نکته ای که شما تو فقه اینو با گوشت و پوستتون احساس میکنید ها. شما نمیتونی مثلا در فیزیک نیوتن نظریات کوانتومی رو وارد بکنی، باید اونجا با نظامات نیوتنی حرف بزنی. وقتی نظریات عوض شد، نظامات علمی هم عوض میشه. ارتباط گزاره ها، خود گزاره ها، ارتباط گزاره ها، ساختار مجموع عوض میشه. حالا فقه یه نظامواره قانونی، این نظامواره قانونی چه نگرشی داره اینو تأمین میکنه و چه تغییری کجاش بدیم؟ الان این مشکلی که ما داریم، این همه نقد میشه آقا یک انسان الان به طب ما این نقد وارده. اینو میگم تا برسم به نقد وضعیت فقه از نگاه فلسفی. خب میگم اینجا باید بحث فلسفی بشه ها. شما توی طب برمیگردی چشم طرف رو درست میکنی، دوباره خراب میشه، دوباره درست میکنی، دوباره خراب میشه، میگه بابا این معده‌اش خرابه، چشمش عفونت میکنه، میده هر رو درست کن. درست میگم؟ لذا توی طب یه شاخه های جدیدی داره پیدا میشه، شاخه های کلگرا. میگه ایش حواست هست میده تو چشم تحصیل میذاره؟ اگه حواست نباشه هی چشم درست کنی هی میده خراب میشه، چشم عفونت میکنه. سردردهای شدید داره، میگه برو دندون پزشک. میگه چرا؟ میگه دندون عفونت کرده، سر درد میگیره. حالا شما برو پیش مغز اعصاب، سردرده درست نمیشه. ببینید برای چی گفتم ما اینو توی این 40 سالی هم که خواستیم اسلام رو پیاده کنیم، توجه جزیره ای به شریعت. آیا شریعت یک کل منسجمه؟ کل منسجم یعنی چی؟ یعنی اگه روزش رو درست نکنم نمازش هم خراب میشه ها. حواسم باشه شاید نمازش داره خراب میشه، ما روزشی شاید اگه من نمیتونم حجاب و سر مردم نگه دارم یه جای دیگه داره خراب میشه. من توجه جزیره ای بکنم به شریعت اصلا کار درستیه؟ این شیوه شیوه و همینجور مطالعه فقهیش. شما برو بشین احکام بابی از فقه رو بخون، بقیه ابواب رو نخون. این حوزه هایی که میگم فقه تخصصی بشه، این یه نقده. من نمیخوام بگم غلطه یا درسته، میگم این مطالعه میخواد. مطالعهش تو فقه نیست، مطالعهش از سنخ فلسفه فقه که آیا شما میتونید حوزه های مختلف فقه رو تخصصی بکنید یا نه باید کسی باشه مثلا مثل مرحوم آموزه جواد، آقای آموزه جواد، آقای خودمون که همینجا عاشق جواد تبریزی یه جایی فی خود دست می‌ذاشتیم میگفت نگاه کن نگاه کن اونجاش تغییر میکنه. اصلا آمیز جواد نبوغ ویژه‌ای در بحث نداشت، درسته؟ نه در اصولش نه در فقهش، بیان عالی هم نداشت، خوش بیان هم نبود، اخلاقش هم که خوب بود، عرض به خدمتشون. اما آمیز جواد چی شد؟ شد آمیز جواد عاشق جواد تبریزی کنار فهول علم و تازه بیشتر از بقیه هم شاگرد تربیت کرد. این تسلط احاطه داشت، میدونست کجا رو تغییر بده کجا تغییر میکنه. خب آیا فقه یه نظام واحده که این ترابط و تأثیر و تأثیر بین ابوابش هست؟ این ترابط و تأثیر چه فقه تأثیر تأثیریه؟ در هویت تشریعی ملاحظه شده یا تو اون طبیعتیه که این قانون ها ناظره به اونه؟ این ارتباط تو متن قرارداده؟ قراردادهایی که انجام دادیم این ارتباط رو با هم دارن یا نه اون موجودی که این قراردادها ناظر به اونه این ارتباطات رو داره، اونجا داره این ارتباطا شکل میگیره. اینو باید بحث بشه، اینو بحثایی که همش بحثای فلسفی، همه اینایی که دارم میگم هر کدومش پژوهش‌های گسترده این میخواد که چی تأثیرات گسترده‌ام توی فقه میذاره. مسئله عدالت الان شما گرفتارید دیگه. شما من یادم ما اون موقع بود تو حرم نشسته بودیم، استادمون داشت برای ما لقمه میخون، شروع کرد از روی مرحوم شهر شهید ثانی شرایط عدالت رو گفت. من این فکر کردم گفتم آقا تو قوم کسی پیدا میشد اینا رو داشته باشه؟ خلاصه آقا بهجت هم نمیداد شما فامیلاشو ببینه. این عدالت چیه؟ شما یه عدالت اخلاقی دارید، یه عدالت تو فقه دارید، یه عدالت برای قاضی دارید، اصلا یه عدالت اجتماعی دارید. الان فقه داره متحول میشه از جهت فردی داره به جهت اجتماعی میرسه، شما نیاز به بحث از عدالت اجتماعی دارید. عدالت چیه؟ چرا در بسترهای مختلف میتونه معانی مختلف پیدا بکنه، شرایط مختلف پیدا بکنه؟ فقیه فقط کاشفه، یعنی به متن مراجعه میکنه حکمو در میاره، یه جاهایی هم دیگه متن نداره دست رو میگیره بالا. چرا تأثیر داره مطالعه فلسفی عدالت تو متن توی کار فقهی؟ چرا تأثیر داره؟ این تأثیر رو من به شما بگم، چون این تأثیر تو عدالت مثال میزنم، جاهای دیگه می تأثیر هست. مثال شما توی همین 10 سال اخیر یه بحران داشتیم تو قوم. بحرانمون تو قوم چی بود؟ یه عزیزی، یه سرور معظمی که موفقیت‌های بزرگی هم داشت، من این موفقیت‌هاشو خودم از نزدیک دیدم، یه ذره نمی‌خوام بهش جسارت کنم، فقط می‌خوام نقصان کارو بگم. آمد گفت من نجف فقه و اصول خوندم، براتون طب اسلامی میگم. درسته؟ رفت سراغ گزاره‌های طبی، گفت بیاید اجتهاد در طب درست کنیم. درس خارج طب گذاشت. موفقیت‌هایی هم به دست آورد. درمان‌های خوبی هم داشت انجام می‌داد. اما یه مشکل وجود داشت. من یه سوال میپرسم، سوال منطقی. به نظر شما اگر کسی بدن را خوب بشناسد، یک، ادویه و داروهایی که در زمانه اهل بیت دم دست اهل بیت بوده و اهل بیت اونا رو تجویز میکردن، ارتباطات طبیعی اونا رو بشناسه، دو، بعد فقیه هم باشه و روایات طبی رو بخونه، اون بهتر روایات رو نمیفهمه. موضوعی که اهل بیت دارن ازش حرف میزنن میشناسه دیگه. طبیعتاً کسی موضوع را نشناسه، کسی تا به حال نیومده توی خونه شما ببینه اتاقای شما نظمش چیه، آشپزخونه‌تون کجاست، سرویس بهداشتی کجاست، حیاط کجاست، انباری کجاست، هی بیرون خونه وایسه بگه من از تکلمات افرادی که توی این خونه هستن میخوام کشف بکنم هر چیزی جاش کجاست و چیکار باید کرد. یه بابا یه دقیقه بیا برو تو این خونه ببین انباری کجاست، سرویس کجاست، آشپزخونه کجاست، بعد بیا حالا تکلماتشون رو گوش بده، کشف کن مراداتشون رو. عقلای عالم این دومی رو میگن دیگه. سیستم غیر عقلایی است که اگر من بگم من میخوام اون ظهوری که شما موضوع رو نمیشناسی اصلا ظهوری برات حجت نیست. عقلا میگن ظهور برات حجت نیست. مثال میزنم برای شما، مثالی که همیشه میزنم، شما کتاب فیزیک دانشگاه رو بردار ببر، زبان فارسی هم هست دیگه، پیش این دوست خودمون که تو خیابون صفایی داره فلافل درست میکنه، واقعا این ظهورش چیه؟ ظهور حجت. همون به شما میخنده. میگه آقا این ظهورش برای کسی که با فیزیک آشناس حجت. ظهور اون حجت، نه ظهور من. ظهوری که پیش من داره شکل میگه که حجت نداره. اینو تو طب شما این انصاف رو میدید که پس باید موضوع سخن اهل بیت را شناخت. خیلی خوب، در عدالت همینجور. لذا وقتی شما عدالت رو مطالعه فلسفی میکنید، عدالت در عرصه اجتماع، عدالت در عرصه فرد، عدالت در دادگاه، عدالت فلسفه حقوق، فلسفه خانواده، فلسفه اخلاق، هر کدوم اینا عدالت هاش با هم متفاوته، اینو شناختی، حالا با روایت مواجه میشی، حالا برداشتای روایت متفاوت میشی. مثال عدالت رو زدم، ببینید در حوزه های کلانی که روایات هر چی کار داره با انسان و حیات انسان، موضوع فقه رفتار انسان کار داره. پس شناخت شما از این موجود به نحوه فلسفی برداشت های فقهی تو متفاوت میکنه. چی بخوایم چه نخواهیم؟ یعنی چی؟ یعنی فهم روایت رو متفاوت میکنه. خب اینم از نکته بعدی. همینجور مسئله فهم، مسئله آزادی، مسئله که ما چند ده هست باش درگیریم. آزادی چیه؟ الان خود آقایون فقها وارد هم میشن. یا چرا وارد میشی آخه؟ وارد میشه در بحث فقه و اصول در مسئله جبر و اختیار و مسئله آزادی و مسئله که انه لا ینهل باقی مونده، بلکه تمایل لبه های فقه و اصول به جبر دارد زیاد میشود در حوزه ما، در حوزه ما. مسئله آزادی، مسئله لا ینهل، و مسئله آزادی لا ینهل باشه، شما تو فقه اصلا چالش اساسی ببین، هم چالش در فلسفه فقه پیدا می‌کنی، هم تو خود فقه پیدا می‌کنی. وقتی ثواب و عقاب بی‌معنی، دستور فقهی یعنی چی؟ اعتبارات فقهی یعنی چی؟ برید جلو. در حوزه مباهات، مباهات اقتضایی دارید، مباهات لا اقتضایی دارید. اگه شما آزادی نداری اینا یعنی چی؟ دست میتونی بهش بزنی؟ دست حاکم تا کجاها میتونه تو مباهات تصرف کنه؟ شما آزادی رو نمیشناسی که، حوزه های آزادی انسان نمیشناسی که، آزادی چه تأثیری در حیاتش داره نمیشناسی که. ببینید اینا مشکلات کار فقیهه و یه مشکل نهایی که باقی میمونه با مسئله فقه، مسئله که امروز بهش میگن هرمنوتیک. شما آقای فقیه برداشت از متن میکنی، من قائل به نظری مرگ مؤلفم. توجهید یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی از یک کتاب، هیچ دو نفری از یک کتاب یه چیز نمیفهمن. مؤلف تو فهم شما حضور نداره. شما مؤلف رو کشف نمیکنی، شما خودت رو تو کتاب کشف میکنی. تموم شد. حجیت فقه رفت رو هوا. اگر شما وصل نشه این کشف فقهی شما به معصوم، بس نجور، مال توه، مال معصوم نیست، تمام شد. حالا یه بگو اصالت و ظهور، میگم اصالت و ظهور مال اون نظام فکری بود که اون موقع بود، الان یه همچنین نظام فکری نداریم که اصالت و ظهور اصلا به شما بده. خود اصول فقه یه علمیه نسبت به این مباحث پسینی، اینا باید بیاد تا اصول فقه بتونه پیدا بشه. اینا کجا بحث میکنم؟ خب اینم گفتم برای اینکه این قسمت دوم که بگم خود هویت علم فقه مبتنی بر مسائل فلسفی بسیاریه که اون مسائل فلسفی علم فقه را اصلا شکل میده، تو فقه حضور داره. خب اینم بخش دوم که علم شناسی فقه بود. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
من که خستگیتون در بره، اینم بگم بعد وارد بشن تو مثال هایی که میخوام. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی در نجف رساله هاشو میریختن تو شد، اونو میریختن تو. چرا؟ میگفتن این فتاواش بر اساس احکام فلسفی. و دیگه رایج شد دیگه که آقا فلسفه نخون عرفیاتت خراب میشه، فلسفه نخون فقه نمیفهمی. حالا مرحوم هاشم ممدوسین رو بذاریم بسه، معاصرین مرحوم هاشم ممدوسین رو بیاریم بذاریم، معاصرین بلکه اونهایی که سابقه بر مرحوم هاشم ممدوسین رو بیاریم بذاریم، روی کتاب کار کنیم، رو هوا حرف نزنیم، رو کتاب بیان. ببینیم مرحوم عاشق محمد حسین خلط اعتباریات با حقایقش بیشتری آقایان. جا به جا مرحوم عاشق محمد حسین مچ آقایونه گرفته، گفته چرا قانون فلسفی رو میاری تو فقه، چرا قانون فلسفی رو میاری تو اصول، چرا داری خلط اعتباریات با حقایق میکنی؟ پر کسی که این نهضت را شروع کرد که این دو عرصه را از هم جدا کنه، بعد با مرحوم امام و مرحوم علامه طباطبایی این کار ادامه یافت، مرحوم عاشق محمد حسین که آقا قواعد فلسفی تو استنباط فقهی نباید به عنوان مقدمه بیان. تأثیرش به انهای دیگه یکی گفتم، درسته؟ به عنوان مقدمه میتونی بیاری قواعد فلسفی تو مباحث فقهی، تو مباحث اصولی. عظمت مرحوم ناینی بر کسی پوشیده نیست، اما تو آثارش پر این اتفاق، تو آثارش عاشق ممدوسی نیست، خلط اعتباریات با حقایق نیست. اون نکتهی که باعث شد این جلسه شکل بگیره اصلا همین بود که من توی جلسه اینو مطرح کردم، گفتم اون کسایی که ببینید یه وقتیه ما تو زبان فارسی یه چیزی به نام زده، میگیم فلانی علم زده است، فلانی قرب زده است، فلانی آخون زده است، ها؟ یعنی با تعصب تحت تأثیر چیزی قرار گرفتن بدون اینکه بینش های مناسبش رو داشته باشه، این زدگی. و همه چیز زدش بده، هیچ چیز زدش خوب نیست، نزا قرب زده از قربی بدتره، یارو قربیه ها، قرب زده از قربی بدتره. حالا این آقایون حوزویون نجفی یه چیزی داشتن به نام عرب زده، میگفتن طرف مستعربه یا عربه، میگفت نعوذ بالله من الاغربی العجمی از استعربی، درست شد؟ اون ایرانی رفته عرب زده شده، از عربا بدتره در تعصباتش. زده همه چیز بده، زده خوب نیست. یه عده فلسفه زده میشن، یعنی همه چیزو فلسفه مالی میکنه، که ما اینجا جای فلسفه نیست، فلسفه رو همه چیز کجا میبریم؟ این فلسفه نفهمیده. همون مثال مشهوری که میگفت طرف رفته بود اول منظومه، نه اول منطق منظومه، یا واهب العقل لک المحامد، گفت آقا من یه اشکال دارم. گفت اشکال چی؟ گفت این آقایون حکما، این آقایون فقها با ما حکما چه خصومتی دارن؟ حالا اول مصرع اول شدی حکیم، درست شد؟ من نشستی داری این خصومات رو. این زدگی بیشتر از این که با متن علم نشانش هم اینه ها، بیشتر از اینه که با متن و مسائل علمی ارتباط داشته باشه، با حواشیش حال میکنه. اینا چیزای بدیه تو علم. این گرفتاری باید رفع بشه، این مال فلسفه نیست، فقه همین به وجود میاد. یارو اصول زده است، اقتصاد رو با اصول تحلیل میکنه، سیاست رو با اصول تحلیل میکنه، مسائل کلامی و معرفتی معارف الهی رو با اصول تحلیل میکنه، اینم بده دیگه، اصول مالی میکنه همه چی. پس ما یه مشکلی داریم که باید از جهالت به این معنای زدگی در بیایم بیرون. این اختصاص به فلسفه نداره، هر چی بیاد عرفیاتت خراب میشه، عرفیاتت که نه، همه چی خراب میشه. این باید برداشته بشه. اگه اینو شما بردارید، هیچ علمی از اون جهت که علم مضر بنا. دیگه ما فلسفه خوندی عرفیات بخرب شد میونا، ما میوا شما دوستین. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم امام پرچمدار اینن اینا که آقا چرا یه چیزایی با عرفیات دارید قاطی میکنید؟ اینا باید عرفی فهمیده بشه، شما دارید عقلی میفهمید. به کیا میگن؟ به اونایی که نخوندن. اینایی که خوندن دارن به اونایی که نخوندن میگن. ببینید حواشی کفایه جاهای دیگه آثارشون این روشن. پس این نکته رو بهش توجه، اینو گفتم اینکه خستگیتون در بره.
که چی؟ که فلسفه خوندن نه تنها مضر نیست بلکه نافعه. که شما قاطی نکنی فلسفه رو با فقه، بدونی آقا این بسمال فلسفه است، بسمال فقه، اونجا باید با روش علمی خودش وارد بشی. این روش علمیش متفاوته، هر علمی مقدماتش باید از سنخی باشن که در نتیجه او انتاج میبخشن. نمیتونی هر مقدمه یا تو هر علمی وارد بکنی. این چیزیه که باید بهش توجه بکنی. حالا اگه به اینا توجه کنیم، من یه چند تا قاعده فقط نوشتم برای شما که اینا قواعد فلسفیه که شما اگه میبینید الان به روز تو آثار مرحوم شیخ رو بخون، آثار مرحوم آخوند رو بخون، آثار معشین آخوند رو بخون، شاگردانش، بیایید تا مرحوم آقای خویی فقهن و اصولن با بعضی از این قوانین درگیرن. اینا جوش حالا دیگه دارم میام سراغ قوانین فلسفی که در فقه تاثیرگذار هست. پس سه حوزه داشت کلامم: یک، محیط زیست فقه، دو، علم شناسی و ساختار علمی فقه، سه، قوانین فلسفی که در فقه تاثیر میذارن، در اصول تاثیر میذارن. در گزاره های اعتباری اینکه گفتم اصلا برمیگرده به علم شناسی فقه که آیا فقه از سنخ گزاره های اعتباری هست یا نه. حالا اگر باشه محال چیه؟ چی اینجا محال؟ من به چی برسم میفهمم استدلالم غلط بود، چی لازم بیاد میفهمم حرفم باطله. در گزاره حقیقی اجتماعی نویزه لازم میاد میگه حرفت غلطه. در گزاره های اعتباری چی لازم بیاد میگه حرفت غلطه. آیا هرچی اونجا محاله اینجا محاله؟ آیا هر محالی در اصل ریاضیات و فلسفه محال در اصل فقه و اصول هم هست؟ چون نه محال نیست. بس مرحوم علام دیگه نه محال نیست. هی میرسیم که اجتماع مثلن شد، اجتماع زدن شد، اشون میگه اجتماع زدن محال نیست. محاله در اصل حقایق. در اصل اعتباریات محاله کی گفته؟ بیشن بحث کنیم. خود این یه مطلب، با این یه دنه مطلب شما یه عالمه قانون داری به کار میبری تو فقه و اصول که باید حسابشو برسی. اینا اینجا محالن یا نیستن؟ و تازه اگرم محالن حیثشو بشناس. فرض کن اجتماع ضدین محال باشه، آیا تضاد میتونه پنج طرف داشته باشه یا تضاد دو طرف داره؟ یه گرفتاری دیگه. شما میگه احکام خمسه با هم تضاد دارن، میگم اصلا اجتماع ضدین محال، تضاد دو برو یه جای بشناس، اونجا بشینیم با هم بحث بکنیم این ضدین چی چیان، هر چی که نمیتونه ضدین باشد. اینو باید فلسفه به شما. خب مبادی حکمیه، شما از مبادی حکمی استفاده میکنید. این حکم در مرحله انشاء، این حکم در مرحله فعلیت، این حکم در مرحله تنجیز، این حکم در مرحله ملاک. این مبادی حکمی چیزی نیستش که خود فقه اصول ازش بحث، اگرچه اصولی ازش بحث میکنن، اما بحث اصولی نیست. مثل بحث های نحوی که شما تو اصول ازش دارید بحث میکنن، یه جای دیگه باید از این بحث بکنید. اینا قواعد حکمی و فلسفیه که شما دارید تو اصول ازش استفاده میکنید، تو فقه ازش استفاده میکنید. اعتبارات ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. شما اینو بردار ببین چقدر از مباحث ما تحت شعاع قرار میگیره. ملحوظ و موضوع حکم شما چی؟ موضوع اون له لفظ چی؟ کدوم یکی از این هست؟ همه اینا مباحث فلسفی. انقسامات واحد، واحد شخصی داریم، واحد بالعموم داریم، واحد حقیقی داریم، واحد اعتباری داریم. قاعده الواحد تو کدوم اینا میان؟ تو کدوم اینا نمیان؟ همینجور اول کفایه به مرحوم آخوند ایراد گرفتن. اولا که این بحث رو مرحوم آخوند تو کفایه نگفته، تو تقریر درستاش گفته، شاگردانش تو شروع کلماتش آوردن که موضوع علم از جهت قاعده الواحد باید باشه. خب مرحوم آخوند تو متن کفایه اینو نگفته، تو شروع حواشیه که از درس تقریرات درس ما، تو تقریراتش الحمدلله چند سال چاپ شده، دیدیم تو تقریرات متن کفایه نبود بس. خیلی خوب تو تقریرات اینا آورده. بعد هی اشکال میگن آقای آخوند قاعده الواحد مال اینجا نیست، قاعده الواحد پس مال کجاست؟ مرحوم هاشم همدوستی میگه، اونا میگن آقا قاعده الواحد مال واحد شخصیه، مرحوم هاشم همدوستی میگه نه مال واحد حقیقیه. وقتی میگه مال واحد حقیقیه، همه اونا موضوع اصول واحد حقیقی میدون، علم اصول واحد حقیقی میدون، قایت اصول واحد حقیقی میدون، مگر اینکه قائل به سرشت اعتباری بشن برای اصول، که اینجوری نیستن. همون آقایون ماهش اشکال به همه اونا وارد میشه، حتی آخوند رو مبنای همه اونا درست. مشکل پیدا میشه.
یه مطلب ترجیح بلا مراجعه.
یکی میگه محال نیست، قبیح نیست. یکی میگه قبیح محال نیست. یکی میگه
این کجا باید تکلیف؟ آقا این ترجیح بلا مراجعه ما کجا تکلیفشو برسیم، حسابشو برسیم؟ چه بحثیه؟ این نگو آقای فلانی تو اصول بحث کرد. میگم این آقای فلانی که تو اصول بحث کرد این بحث اصولی و فقهی بود یا نه چون آقای فلانی بود اونجا بحث کرد؟ جاش کجاست؟ کدوم علم متعرض این میشه؟ همین ترجیح بلا مراجعه پره تو اصول و فقه. اینو باید حسابشو برسیم. رابطه عنوان با معنون، انواع عناوین. شما یه عناوینی دارید اصلا کلی طبیعی هم. یه عناوین انتزاعی دارید، یه عناوین به قول آغازی ها اختراعی دارید. مخ رابطه هر کدوم اینا با معنونش چطوره؟ از اینجا پل بزنید به قضایای حقیقی و قضایای خارجی که احکام از سنخ قضایای حقیقی و قضایای خارجی هستند و اینکه آقایون در تحلیل قضایای حقیقیه یه منظومه آمد تمام معقولات آقایون رو تأمین کرد. همه دنبال مرحوم حاجی هستند. مرحوم حاجی مثلا اشتباه گفته تو همه حوزه اشتباه تحلیل قضیه حقیقی وارد شده. چون آقایون منظومه میکنه. خودش نشان معقوله دیگه، معقول داره تو فقه کار میکنه. و شما این قضیه حقیقی و قضیه خارجی حالا برو سراغ خطابات قانونی مرحوم امام. ببین چقدر اینا به هم مربوط میشن؟ احکام اصلا که خطابات قانونی یا نه؟ آقایون میگن نه، مرحوم امام میگن مثلا به هم مربوط. تو چون اینو نشسته اصلا جو نمیتونی بحث کنی. هیچ کدوم اینا مباحث فقهی نیست. مباحث اصولی هم نیست، سرش بحثش عقلی. خب حیثیت تقییدیه، حیثیت تحلیلیه. بازگشت این دو به یکدیگر. چقدر شما از این تو فقه و اصول استفاده میکنید؟ این ویژگی که امام کنار این موضوع گفت حیثیت تقییدیه بود، تحلیلیه بود. عقد حیثیت تقییدیه تو موضوع حکمه یا قید حکمه، تقید به او عقد شده. در تحلیل های ظریفی که آقایون تو احکام میکنن اینا دخالت داره. اینا همش مباحث عقلیه که دیگه بحثش تو اصول هست، تو فقه و اصول موجوده. قدرت یه امر فرع وجود اختیار یک. پس از یک طرف شما در فقه و اصول با اختیار مکلف کار دارید، از یک طرف در فقه و اصول با اختیار و قدرت شارع و خداوند تبارک و تعالی هی میگه آقا این قدرت خدا رو محدود میکنه، با قدرت مکلف ناسازگاره، امرش لغوه، امرش صحیحه. قدرت چیه؟ آیا قدرت تساوی فعل و ترکه؟ بله مرحوم آخوند رسمان توی کفایه یه جاهایی میگه تساوی فعل و ترک، یه همون گونه که بر فعل قادری بر ترکم قادر باشی. ما ترکم یه چیزیه که قادر باشم بهش. اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ شما یه ویژگی اینجا وجود داره دیده نمیشه ها. تحلیل و قدرت عوض بشه بعضی از مباحث عوض بشه. خب اینم از این روابط جزء و کل. این گرفتاری که با مرحوم آقای خویی به وجود اومد چی؟ شما در اذکار مستحب نماز میتونی حرکت بکنی؟ اذکار نماز باید وایسی دیگه، نه باید حرکت بکنی. اجزای نماز همش باید در حال بی حرکت باشه جز به حول الله و قوتی. اذکار صلاتی حق نداری توش حرکت بکنی. خب مرحوم آقای خویی گفت مگه ما چیزی به نام جزء مستحب داریم؟ جزء ینتفی به انتفاعه الکل، پس جزء مستحب نداریم. اونایی که مستحبن اصلا جزء نیستن، تمام مستحبات دیگه جزء نماز نیستن. لذا فتوای آقای خویی اینه، هنگام مستحبات اشکال نداره حرکت. این رابطه جزء و کل کجا قراره ما بررسیم؟ چند نوع کل داریم و آیا این حرف الکل و یندفی به انتفاع جزئه تو همه کلا میاد؟ اصلا این کلایی مثل نماز، مثل دوچرخه، مثل ماشین، آیا مثل کلهایی هستن مثل درخت، مثل بدن، مثل آب که از اکسیژن و هیدروژن، یا نه این کلای ماشین و دوچرخه و نماز فرق میکنه با اون کلا؟ اینو کجا بحث کردن؟ کی باید بحث بکنه؟ معقول بودن جزء مستحب چطوره؟ بحث خیلی مهمی. شما میگه به اون یکی اون آقایی که قائل جزء میگه خب مستحباتو به نیت ذکر نمازی نگو تا بتونی درش حرکت بکنی. یه من بیرون نمازم بودم میگفتم سمع الله لمن حمده. آخه میگه به نیت نماز نگم. میگم نیت بازیه، یه بازی هم اینجا شروع شدی. یه خب وقتی داری میگی سمن الله علمان حمیده، یه داری نماز میخونی دیگه، بیرون که نمیگی تسبیح دستت نمیگیری بگی سمن الله علمان حمیده. یه به نیت نماز نگو، میگم به نیت چی بگم پس؟ دست منه نگم. نیت که بازی نیست، خود نیت بازی نیست، خودش مسئله فلسفی. خب اینم از این رابطه کلی با جزئیش چطور؟ حالا کل و جزئی مسئله است، کلی با جزئیش چه ارتباطی داره؟ برو سر بحث عام و خاص. درست صحیح و عام، ببخشید، بحث صحیح و عام. بحث کلی با جزئی در بیاد تا بحث صحیح و عام درست بشه. بحث صحیح عام چقدر فواید فقهی داره توش؟ این مسئله باید روشن بشه. یه عالمه از احکام از روایات هست که فواید فقهی داره، به خاطر اینکه مستلزمی نتایج کلامی میذارن کنار، میگن این با این روایت اگه بخوایم بهش عقد بکنیم مستلزم عجز خداست، این روایت مستلزم جهل خداست، بذار کنار، به این روایت عمل نمیکن. روایات صحب النبی دلالتش مشکلی نداره، سندش هم خوبه، آقای خوی سندم قبول میکنه، سندم صحیح. میگه چرا؟ میگه چون متضمن صحب النبیه و صحب النبی باطله، ما باید بزنیمش کنار. یا الله، بشینید برید ببینید متکلمین اصیل شما و متفکرینی که تو معارف کار کردن اسمت رو تو چه حوزه‌ای درست میکنن. چه تالیه فاسدی؟ من نمیخوام الان بگم این هست، میخوام بگم این چیزی که واسهش بحث بکنیم، بحث نکردیم و در نتیجه یه روایت صحیح و سند شما باش کنار میذاره. چه تالی فاسدی دارم؟ مگه نمیگید فعل امام حجته؟ یه بارم امام تو فعلش بخواد شک 3 و 4 به شما یاد بده چیکار باید بکنید، یه بارم امام تو فعل معصوم بخواد تو فعلش فراموش کردن سجده رو حکمش رو به شما یاد بده، میگه با فعلش تبلیغ نمیکنید، اینو تعلیم نمیده، یه بارم اینو با فعلش یاد بده. یا نه دیگه، این مستلزم اینی که اون اشتباه کرده باشه، اون خطا در رو، خطا در رو راه نداره. کجا خطا راه نداره؟ معصوم کجا خطا نمیکنه؟ کجا خطا میکنه؟ چه دلیلی داریم برش؟ ببینید متن فقه داره تاثیر میذاره و گزاره گزاره فقهی نیست و هاکذا. دیگه حالا اینا مواردی بود. یه کتابی چاپ کرده بوستان کتاب سالها پیش، اسمشو یادم رفت، این همون قواعد فلسفی در اصول فقهه، نویسندش آقای سید محمد انتظام. آقای سید محمد انتظام از ثمرات حوزه نجف، حوزه مشهد. حالا حوزه مشهد چرا توی این مسئله موضوعیت دارد؟ حوزه مشهد دو تا شاخه داره، یه شاخهش همین حوزه مرحوم آمیز مهدی اصفهانی و شاگردانشون رو میان تا فرزندان آقای مروارید اینها، این یه شاخه است. یه شاخه‌ای که تو حوزه تو حوزه مشهد حضور داشت شاخه مرحوم آقای میلانیه. مرحوم آقای میلانی بهترین شاگرد مرحوم هاشم مندوسین اصفهانی بود، بهترین شاگرد، یعنی رسما آقای مرحوم هاشم مندوسین اصفهانی شون خلیفه خودش میدونست. ایشون پاشد اومد مشهد، در مشهد مرحوم آقای علم الهدا بود تو مشهد، نه این آقای علم الهدا که است، مرحوم آقای علم الهدا که درس اصول میدادن تو مشهد، ایشون شاگرد مرحوم آقای میلانی بود. آقای میلانی مرحوم هاشم مندوسین رو خورده بود، ایشون هم آقای میلانی رو خورده بود، یعنی اینقدر خوب یاد گرفته بود. و این آقای انتظام از اون سلسله است، از این طریق وصل شده به فقه و اونا مرتبط بوده. آفرین، پیش‌فرض‌های فلسفی در علم. البته ایشون هم کارش خیلی محدوده، فقط کفایه رو گذاشته جلوش درآورده کتاب، یعنی با بقیه عرصه‌های، اینی که من عرض کردم فقه و اصول و عرصه‌های مختلفش عرض کردم خدمت شما، کتاب کتاب محدودیه، یعنی فقط کفایه رو بررسی کرده. اما در همون حدم هم دیگه بعدن کسی دو ادامه نداد، کارم تقریبا مال 20 سال پیشه، کسی دیگه کارشون ادامه هم نداده. از این جهت که کار جلوی دستتون باشه، باید نگاش بکنید، روش فکر بکنید، بتونید کار رو ادامه بدید، بحث بکنید، بررسی بکنید، کار خوبه. ببخشید وقت شما رو گرفتم، تونتونم حرف زدم، خسته شدید، موفق و معید باشید. صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله من هستم تا ده اشکال نداره اینجا کلاس ها جوها
نه
تا 10 و 25 دقیقه اینجا هست.
استاد این مطلبی که درباره موتیزیست خالق فرمودین یه کلامی هست در مضمون از حضرت امام که فرمود فقیه جامع شرایطی حالا نمیتونم دقیقش رو بیادم نیست یا خدمتتون ولی تمام که فقیه باید برای جامعه اسلامی و جامعه‌ای که حتی غیر اسلامی هم هست برنامه داشته باشه و مدعی که مثلا ما نگاهمون به فقیه اینه
خیلی خوبه.
خب این الان چطور جمع
میشه
با این حرف
شما؟ این که شما میتونی برای جامعه غیر اسلامی از نگاه نبوی و علوی و اهل بیت عصمت و طهارت برنامه بدی یه حرفه، این که این برنامه شما رو اون جامعه قبول میکنه، مقبولیت اجتماعی داری.
منظور از این که برنامه بده به جامعه
اسلامی
اینه که
اجرا بشه، نه اینکه نشد که نه بشه که نه. یه وقتی میگید فقیه باید چی کار بکنه، میگید آقا فقیه باید این عرصه کلان رو ببینه، فقط فقه عبادات و فقه فردی رو نبین، فقه معاملات شخصی رو نبین، بیا عرصه کلان برای اجتماع اسلامی هم حرف بزن، برای اجتماع غیر اسلامی هم بهشون فکر کن، برنامه داشته باش، ببین روایات اونجا چه راهکارهایی دادن، استنباط بکن. شما این کار کردی؟ من سوالم اینه شما کجا داری این کار میکن؟ تو روم؟ تو پاریس؟ اسکاتلند؟ تو قوم؟ شما و حوزه یه پدیده اجتماعی هستید. عرضم این بود، این پدیده اجتماعی مثل میوهی که از یه درخت میروید، یه اجتماعی این میوه رو داده که یه چیزی باشه به نام حوزه، یه عده جمع بشن اونجا این فعالیت رو بکنن. این پدیده اجتماعی در هر بستری قابل تحقق نیست، این ربطی نداره که فقیه درباره چی مطالعه بکنه. شما دارید در مورد متعلق دانش فقه و حوزه هایی که فقیه باید در موردش مطالعه بکنه حرف میزنید. من دارم میگم خود مطالعه فقیه و پیدایش یه انسانی به نام فقیه ثمره یه شرایط اجتماعیه. اون شرایط اجتماعی تو هر جای قابل تحقق نیست. تفاوت عرض من با فرمایش شما روشن شد؟
من فقط یه مطلبی که
نه شد یا نه مشکلی هنوز مشکل داری؟
بله.
خب بگو از شما محبت که ممنون
شما میتونم شدن اینه که امکان فقه
یعنی امکان اجرایی، نه امکان این که اصلا فقه به وجود بیاد، فقه بمونه، اینو دارم میگم. یا آقا از درخت گلابی گیلاس در نمیاد، هی بگو آقا من گیلاس میخوام، یه مثل درخت گلابی گیلاس در نمیاد. از هر جا تو هر جامعه ای تحقق حوزه علمی امکان، تحقق فقه امکان، این یه نهاد اجتماعی در عرصه آگاهی و فرهنگ داره زیست میکنه. شما تو چین نمیتونی خط نسل تعلیق داشته باشی، میگو آ خط نسل تعلیق هنره، میگم آره دو برای چینی هستن دارم مینویسن، اون ببره قاب کنه بذاره خونش، یا خود نه خط نسل تعلیق تو چین به وجود نمیاد که. پس شما یه شرایط فرهنگی داری که تو این تحقق اونو داشتم عرض می‌کردم، اون نکته مهمی بود که باید بهش توجه کنیم. ببخشید هم بفهمید وزیفه
ما سیغرازم
بود شروع
کارش، یا
الان
مثلا ما
خود فرصده
برای
بس خاندیم
الان
سعیم بسید
که باید
آفرین
انگار تضای دیگه، یعنی
آفرین. پس اینجا یه کار زمین مونده داری، قرار نیست من از مرحوم آقای گلپایگانی یا حضرت آیت الله وحید توقع داشته باشم این کار رو انجام بده. اگه این توقع رو قرار بود از بزرگان قبلی داشتیم، شیخ انصاری میگفت آقای کاشف القتا چرا کار نکردی؟ یه بار اینو نگفت، شیخ انصاری پاشد این کار رو زمین مونده رو انجام داد. همین که اینو فهمیدیم باید به هر دو حوزه مسلط بشیم تا بتونیم ارتباطات این دو حوزه رو خوب درک بکنیم. فقط و فقط هم این تسلط شرط لازمه، یعنی اگه کسی اینو نداشته باشه امکان نداره. کسی فقط فلسفه بدون فقه مسلط نباشه به معنای عمیق کلمه، محاله بتونه در فقه کاری بکنه و برعکسش. باید هر دو حوزه رو خوب بشناسیم تا بتونیم روابط اینها رو در بیاریم بیرون. و بفرمایید.
بعضی از فرمایشات شما ناظر به موضوع شناسی بودش. من نقش فقیه توی موضوع شناسی چقدر پررنگه. کلام مشهوری هم هستش که موضوع شناسی و عهده فقیه نیستش. فقیه فقط صرفا حکم رو تعیین می‌کنه، موضوع عهده مکلفینه. مثلا این جمله چقدر صحت داره؟
ببینید یه وقتی آقای فقیه داره حکم خون رو در میاره بیرون. اینکه این خونه یا نه میگه به من چه، برو از مردم بپرس ببین خونه یا نه. وقت اینه. چرا؟ چون خون یک عین خارجیه. فقیه میگه من کاری باش ندارم. اما گاهی موضوع مسئله فقهی عین خارجی نیست. مثل همین عدالتی که گفتم. اون وقت لفظ موضوع تو روایات تکرار شده، احکام متنافی گفته شد. من چجوری این احکام رو جمع کنم؟ ببرم تو باب تعارض؟ یعنی شاید موضوع ها یکی نیست. اینجا اگه موضوع شناسی نکنه برداشت فقهیش خراب میشه. تفاوت رو دقت کردی؟ در این مواردی که فقیه باید موضوع شناس باشه. محیط زیست فقه من دیدگاه غالب کجا؟ غالب کجاست؟ آم در روز
آخه این باب اسلامی یک بر ساخت فقهی داره اساساً. بیش از اون که بر ساخت حکمی و فلسفی داشته باشه.
یه وقتی شما میگین نظام سیاسی ما حاصل تفقه امام. این یه حرف نظام سیاسی داریم. یک. اما عرض ما اینه، این که یه بچه 16 ساله ای که احکام توضیح المسائلش رو بلد نیست، با همه وجودش طلب می کند پیاده شدن اسلام رو، این انگیزه حاصل یه معرفته. معرفتی که شما برگرده بگی وضو رو اینجوری باید گرفت، خمس رو اینجوری باید داد، زکات رو باید اینجوری داد، اون این انگیزه رو تأمین نمی کن. این چیز روشنیه به نظر. تفرع این انگیزه بر گزاره های فقهی نیست. گزاره های فقهی مقبولیتشون فرع چنین انگیزه ایه. وقتی شما یه جامعه ای دارید که این جامعه خواهانه پیاده شدن اسلام هستن، اسلام مقبولیت اجتماعی پیدا میکنه. اسلام مقبولیت اجتماعی پیدا میکنه. تو دهه 60 ما بحران داریم تو قم، جا نداریم برای طلبه. این دهه 60 چه مشکلی پیش اومد؟ قم دیگه جا نداشت. قم جا نداشت یعنی چی؟ یعنی کسانی که شاگرد نداشتن حالا شاگرد دارن، کسایی که نمیتونستن درس بدن حالا میتونن درس بدن. درسته؟ ما این شاگردا کیا بودن؟ آدم‌های از سطح هوش‌های مختلف با تخصص‌ها. طرف یارو آمریکا درس خونده بود میومد حوزه، سوم راهنمای بود میومد حوزه. نتیجه چی بود؟ نتیجه‌ش این بود که این ورودی با این ترکیبی که شما حالا میتونی تدریس بکنی، میتونی باروری فقه. پس فقه یه جایی تونست بارور بشه، یه جایی گرفت کارش، میگه این پیوند اجتماعی گرفت، ثمره داد. این ثمر بخشش حاصل یه حرکت، این حرکت اجتماعی حاصل یه معرفته. این معرفت رو فقیه به ماها و فقیه تأمین نکرده ها. خب تفاوت‌های اون مرد رو با بقیه این فقها ببینید.
تفاوت‌های بقیه عرفا با این مرد ببینید، بقیه حکما با این مرد ببینید.
شما یه کاری بکن، بیا صحبت‌هایی که این مرد کرده رو بخون، کاری نداریم. سخنانی کرده دیگه، قبلا و بعدا پیام داده، سخنرانی کرده، مکتوبش موجوده، صوتش هم موجوده، فیلمش هم موجوده. چی توش؟
نه، قدرت راهبری. این حرکت
قدرت راهبری چی؟ قدرت راهبری اجتماعی چی داره اینو درست میکنه؟
حالا خود
پا بر
روی دوش مشروطه میذاره، بر روی دوش کاشف الوفا میذاره، شیخ اعظم میذاره و حرکت‌هایی که فقها همیشه در کشور ایران انجام خواستن دادن.
خیلی خب من با شما مخالف نیستم، تحلیل داره دیگه. یه وقتی رو هوا حرف میزنیم، یه آدم یکی چه ازش دستمون نیست. یه وقتی هم این همه اثر و این همه حرف و این همه تحلیل داره، اقتصاد رو تحلیل میکنه، ببین چه تحلیلی میکنه، جنگ رو داره تحلیل میکنه، داره چه تحلیلی میکنه، مشروطه رو داره نقد میکنه، چه نقدی میکنه؟ خاشو خلقتا اونجا کجاست؟ من مخالف این نیستم. شما این حرفی که داری میزنی، یعنی داری میگی فقه میتونه محیط زیست و محیط پیدایش خودش رو ایجاد بکنه. میگم این محاله، هیچ پدیده‌ای نمیتونه محیط پیدایش خودش رو فراهم کنه. این که دیگه بدیهیه که شما یه نهاد اجتماعی دارید. آقا این که خیلی روشن، الان چرا تقلید داره کم میشه؟ چرا مرجعیت داره بساط میکنه؟ هر روز بروز شما میگید دیگه مسئله مرجعیت مسئله اجتماعی ما نیست. الان فقط به روز رسانی شده، شما میخواد بگید آقا تو فلان سایت برو، تو فلان سایت 5 دقیقه برو، تو فلان سایت 10 دقیقه برو. میگه خیرت الله خیر، اصلا نخواستمت. شما میخوای احکام چی رو براش بیان کنی؟ فقه بروز رسانی شما میخوای مسئله مستحدثه رو بیان کنی دیگه. میگه آقا من تو این مسئله نیاز به تو ندارم، من خودم میفهمم چی کار باید بکنم. اگه شما به این آدم نگی تو عبدی، هی فقه بروز رسانی شده بده، میگه آقا حقوقی که دانشمندان آلمانی میگن بهتر کار من را میاندازه تا فقهی که تو اصل بروز رسانی میگه. روشنه دیگه، این حرفا که خیلی روشنه، مشکلی نداره.
همین آقای علی فاموزو هم همین گفت که اینو اصلا مثلا فقهتون هم به روز رسانی رو اصلا نمیخوام، این همه توی برنامه‌های مختلف حالا از نظر اون بزرگ هست، ما نیاز نداریم این چیزی که شما حالا بخواید به روز رسانی بکنی یا نکنی. چرا فقط زحمت بکشیم که حالا بخواید روز رسانی بکنی؟
اونجا یه مشکل وجود داره، اون معتقده که تو اون مبانی نسبیت وجود داره. ما میگیم نه، تو اون مبانی نسبیت وجود نداره، اون مبانی خیلی روشنه. فقط حواستون باشه اون امور روشن تو عرصه حیات اجتماعی شما غایب نشن. رسانه میتونه اونا رو بپوشونه، میتونه از بین ببره. و اونا چیزیه که حیاتش در عرصه آگاهی جامعه حیات فقه رو میتونه تعمیل کنه. دادت داریم. سه حوزه داشت عرایز من دیگه، این فرمایش شما حوزه اول بود. تو حوزه دوم مسئله موضوع تاثیر موضوع شناسی گفتم.
خود موضوع شناسی کجاست؟
فقط
باید
بحث کنیم. این موضوع شناسی مثل شیء شناسی علم نیست، عدد شناسی علم، بدن شناسی علم. موضوعات فقهی خیلی کلانه، به کلان حیات انسان شما موضوعات فقهی دارید. خب اون علومی که از هر کدوم اونا دارن بحث میکنن، در حقیقت دارن کار موضوع شناسی اونجا رو تأمین میکنن دیگه. موضوع شناسی یه علم نشه از فرد را بیفتیم بگیم ما موضوع شناسی میکنم. نه، همون علومی که در حوزه های تخصصی دارن این کار میکنن و وقتی با انسان کار داری باید با علم و نفس کار داشته باشی و با این امور، اینا دارن موضوع شناسی. من نمیگم با چی بود، من میگم آقا شما یه تأثیر داری در عرصه دیدگاه های کلان انسان ها. اون تأثیر در دیدگاه های کلان انسان ها باعث شد که موجه بودن فقاهت متحول بشه.
در ساعت های اول دومی کتاب
نشده چرا؟ در ساعت دوم که فلسفه فقه و اینا بحث شده، زیادم بحث شده. عرض به خدمت شما این که حالا بحثا گاهی هم بحثای بی خودی، بعضی اوقات هم بحثای خوبی، اما مثلا همین دفتر تبلیغات پوستان کتاب یه مجله‌ای داره به نام نقد و نظر، شماره های قدیمیش فلسفه فقه توش پیدا میشه، اونجاها می
میتونید بعضی از این مباحث رو اونجا بگید. بعد یه کتابم چاپ کردم به نام فلسفه فکر. گفتگو بود، بعضی از گفتگوها مناسبه، بعضی از گفتگوها مناسب نیست.
همین
دومی
رو بعد
دومی بعد این دیگه خودش دوباره یه بحثه. اصلا ما چیزی به نام دلیل العقل داریم؟ مرحوم علامه میگه ما دلیل الفطره داریم، دلیل العقل نداریم. که بعد بریم سراغ فلسفی تو بیا اینا رو با هم بریم. بلکه باید یه ابزاری رو بیاریم ما چجوری حکم فطری رو تمیز بدیم. پس نه اوغلاس نه عقل فطرته. این خود این یه بحثه تو اصول سرنوشت سازه. باید یه جایی بشه که آقا اینی که دانی کشف اسمشو گذاشتی دلیل عقلی، دلیل عقلیه، دلیل عقلی نیست، اوغلاییه. مرحوم عاشق ممدوسی بین عقل و اوغلا فرق نمیذاره. آقایون بین عقل و اوغلا فرق میذارن خیلی هاشون. مرحوم علامه دوتاشو میذاره کنار، میگه اینجا اصلا حوزه عقل و اوغلا نیست، حوزه اختزاعات فطری یه موجوده. نه به نظرم باید روش خود فطرت دوباره میشه بحث فلسفی حق باشون. چیو؟ هم تو اصول توضیح مفصل دادیم، هم تو این اصول فلسفی که اینجا میگیم بحث فطرت رو مفصل بحث کردیم. نمارش از دوستان بگیرید بحثش هست.
باشه توی
فلسفه اینا، این بحث فلسفی نباشه، ما یه شاخه جدا به اسم کلام باید داشته باشیم اونجا بحث پیدا می‌کنه. سخته. چون تمایز کلام تمایز غایی و روشیه، نه تمایز موضوع. آقا ما شرمنده ایم شما تشریف داشتید، اسیر ما شدید، معذرت می‌خوام. خدا به شما خیر بده، خدا بهتون خیر بده. خدا حافظ. نمیشکنی ما دستو پوش کنه
بست سیاقه من شدید شد سیده همیدید بازن خواهد بزارو ممیدید بسید از علوم حیاتی یا این بست اعتبادی بست که
بزنه. بله دیگه، مثلا خیلی داشت مباز تاریخیه تو کلام، مال فلسفه نیست، مال کلام، مال تاریخ. این داشت مباز نقلی، متواترات نقلی. خود علم کلام دوباره یه بحرانه، یعنی خود که علم شناسی در علم کلام که این چی چیه خودش یه بحران. اصول فلسفی خوب خوب به حدی که بفهمید بفهمید. ببین شما داری بعد از این که فقه ثمر میده ثمرشو ببریم اجرا هم بکنیم تا به نتیجه برسیم. شما اینجایی، پس من فقه و تربیه رو درست بکنم، یک ببرم اجرا بکنم، فقه و اقتصاد رو درست بکنم ببرم اجرا بکنم، تو قوتی نیست تربیانم که. باید یه نهاد علمی ساخته بشه، نهاد علمی فقاهت. نهاد علمی فقاهت 50 سال 100 سال نه، علل استمرار باشه و علل استمرار تولید بکنه. اون تولیدشو یه نهادی هم ضمانت اجرا بده، با اون ضمانت اجرا ببری ما بگی نتیجه میگیرم، این میشه نتیجهش. من سوالم میرم اونجا میگم این نهاد فقاهت میتونه باشه؟ نمیتونه باشه. من اینجا سوال میپرسم، دارم میگم نهاد فقاهت داره میره رو هوا وقتی زیر ساختهای فکری اجتماعی داره عوض میشه. درسته؟ این دقت کردی؟ علل استمرار باید اون زیر ساختهای اجتماعی که امکان تحقق این نهاد رو برقرار میکنه باشه، وگرنه اگه اون سطح از لایه بینش انسان نسبت به هستی و خودش عوض بشه تمام میشه. قابلیت اجرا نه، اصلا نمیتونی نهادی به نام فقه جمع نمیشن یه مش آدم فقه بخونن، جمع بشن کسی پولشون رو نمیده، پولشون رو بده سیاست گذاری براشون نمیکنه. همین اتفاق میفته دیگه تو حوزه نمیاد. میفهمی وقتی یه مشروعیت یه چیزی تو جامعه زیر سوال میره، یه دیگه نمیرن سراغش، یه اون فنا میشه تو جامعه، به مرور تو جامعه از بین میره. چطور تو طبیعت برمیگردن میگن انسان دم داشت، بعدن دم لازمش نشد دمش افتاد؟ همین اتفاق تو جامعه هم داره میفته، چیزی که لازم جامعه اونو لازم ندونه میره نمیره. حالا شما بگو وایسا من اجراش کنم فوایدشو ببین، میگم اصلا امکان بودنت نیست تا برسی به ثمردهی، بعد ثمراتت هم ببریم اجرا کنیم. متکفلش نه کلام نیست، متکفله اون افکار، فلسفه، کلام، همین مباحث عقلی هم که اون بعد ترویج اون افکار خب طبیعتا میشه رسانه دیگه. اما خب یه جایی باید اون افکار روش بحث بشه و تو جامعه مقبولیت پیدا بکنه.
جامعه
مقبولیت بله بله بله. ببین الان به شما دارم عرض میخونم، مثلا رمان داری میخونی، درسته؟ یعنی این رمان بر اساس دیدگاه های مارکسیستی نوشته شده. یه رمان میخونیم یعنی این دیدگاه اگزیستانسیالیستی نوشته شده. یه رمان میخونیم یعنی داره ترویج نیهیلیسم و نیستگرایی میکنه. پس پشت اون ادبیات، پشت اون فیلم، پشت اون هنر، اون فکر فلسفی، اون میاد تو جامعه. این جامعه که این فکر رو پیدا میکنه یه چیزایی توش به وجود میاد، یه چیزایی هم که قبلا بودن جمع میشن میرن. ازم روشنه؟ موفق باشی. بله اونم باید باشی.
ریشش چیه؟ یعنی چی اونه که دقیقاً ابتدای کار می‌کنیم از کف کار شروع بکنیم؟ چیه که می‌تونه این بستر رو ایجاد بکنه؟ قدم اولش. حالا چند تا چیز شما فهمیدید که کلام فلسفه است.
نه، کلام فلسفه یکی‌اند، هویتاً تفاوت ندارن. تفاوتشون به کارکردشون. یه اونجایی که داری دفاع می‌کنی از گزاره عادی میشه کلام. این اصلش هم یکیه. خیلی از اون چند تفاوت
هویتی
یه چیز مباحث عقلی درباره امور کلام هستی و انسان و غیر از ادبیات موزوی همه جا بهش میام. ما تو حوزه است که تصمیم میکنیم. آقای خدا خوش آمدید به سلامت و خوش آمدید.